الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله هر جایی که هستید، هر کاری که در این ایام آغازین سال نو انجام میدید باعث خیر و برکت و رحمت خداوند باشه و برای شما زندگی شیرینی رو انشاءالله رقم بزن. در این اولین جمعه سال جدید دست به دعا برداریم و برای سلامتی آقا و مولامون دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم
كل وليك الحجة صلواتك على وعلى في هذا الساعة في كل وليا وقائدا دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
از خداوند متعال میخواهیم که ما جزو کسانی باشیم که زمین ساز ظهور حضرت باشند و بتوانیم انشاءالله در دولت کریمه امام زمان علیه السلام تنفس کنیم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مستمع رجای محمدی شاهرودی هستیم. از سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات فراوان و روز افزون، آرزوی بهروزی و مبارک بودن این روزها و این ایام بر همه عزیزان. خدای متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد در محضر دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و بر قلم دوستان، تلفن دوستان و محصول کار ما و عزیزان بیننده یک گام در جهت تفقه در دین و معرفت دینی و دینشناسی باشه. امام صادق علیه السلام فرمودن اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین. وقتی خداوند میخواد به بنده خیر برسونه، دوستش داره، میخواد لطفی در حقش کنه، در دین معرفت پیدا میکنه، دین رو میشناسه، گامی در جهت معرفت دینی و دینشناسی برمیداره. اگر محصول کار ما این بشه، معلومه که خدا متعال به ما و شما عنایت داشته و خواسته که توفیقی رو بر ما نازل کنه. انشاءالله که اینجوری باشه.
انشاءالله. متشکرم از آقای محمدی. بسیار دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی در خدمت شما بزرگواران هست. از این طریق ها میتونید با برنامه خودتون مرتبط باشید. زیرنویس هم شده دوستان خارج از کشور هم از طریق سامانه های ارزم حضور شما که واتساپ و ارزم حضور شما سامانه های اجتماعی میتونن با ما در ارتباط باشن. ضمن این که هم میتونید فایل صوتی سوال خودتون رو هم ارسال کنید و دوستان اینجا دریافت میکنن، پخش میکنن و جای محمدی هم پاسخگو خواهند بود. سوال کردن چطور میشود از احوال فرد فوت شده آگاه شد، از این لحاظ که کاری باید برایش انجام بدهیم یا نه، گیر مسئله هست یا نه؟
بهترین راه که راه شرعی است اینه که انسان بررسی بکنه، مثلا طور عادی سندی مدرکی چیزی باقی مونده باشه، سوال کنه که ایشون نماز داشته، نماز قضا داشته یا نداشته، روزه قضا داشته یا نداشته، حج به گردنش بوده یا نبوده، کسی ازش طلب داره یا نداره. بهترین راهش اینه که این راه همین راه عادی و کاملا هم مشروع و مورد تایید دین هم خواهد بود. بله از راه های دیگه هم ممکنه که انسان به این مطلب برسه، مثلا فرض کنید که کسانی که اهل دل هستند و اهل مکاشفه و این هستند ممکنه که از اون طریق بتونه اطلاعاتی رو کسب کنه. البته اون به خودی خودش حجت نیست، فقط اونها آدرس میدن، سند میدن، میگن مسئله اینه، بعد که انسان یه تحقیق میکنه ببینه درسته، این دومیه که حجت میشه. همینطور در رویای صادقه ممکنه که انسان از طریق رویا حقایق رو بفهمه، منطقه باز خود رویا حجت نیست، فقط یه شاهدی است برای اینکه بله حقی بگردن این طرف هست. اینکه بخواد حجیت پیدا کنه باید همون شواهد ظاهری و شواهد شرعیش باید تحصیل بشه. بنابراین این سرایی که عرض کردم هر سرایش ممکنه، ولی عمده همون راه اولی که انسان از طریق عادی، ولی اینکه بخواد از طریق مثلا رویا و یا کشف و شهود اینها باشه، به خودی خود اونا حجت نیست، مگر اینکه مبتنی بر شواهد عادی و خارجی باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون جای محمدی. یکی از بزرگواران مسئله زیادی رو مطرح کردن نسبت به اینکه پدر بزرگوارشون چند وقتی است که فوت کرده و صحبت‌های حضرت عالی و سخنرانی‌های حضرت عالی آرامش به اونها میده، منتها درخواست کردن که چطور میشه که با حضرت عالی ملاقات داشته باشن و حضوری خدمت شما برسن، چی کار باید بکنن؟
اگه قوم باشن میتونن مسجد ما بیان اونجا، بعد از نماز ما زیارتشون میکنیم. میخوان شهرستان باشن، خب مدنشون به قوم و اینها مشکله. اون تلفنی که معمولا خود اتاق فرمان میده تلفن ثابتیست که بنده شبهایی که قوم هستم ساعت 9 تا 10 شب به اون تلفن جواب میدم، از طریق همون تلفن یا از طریق همون کانال اصول دین میتونن تماس بگیرن.
بسیارشون باشه، بسیار.
کانال اصول دین تو ایتا که
بله
معرف حضورتون هست.
بله بله کانال اصول دین در ایتا زیر نظر استاد محمدی، دوستان میتونن اونجا با ادمین مرتبط بشن، سوالات خودشون رو ارسال کنن،
اگه لازم باشه خود همون ادمین هم بهشون شماره‌هایی میده که
بله تماس بگیرن. بله اونجا میتونن مرتبط بشن، با جا ارتباط بگیرن و جواب سوالاتشون رو انشاءالله داشته باشن. سوال کردن که اصلا خدا چرا ابلیس را آفرید تا انسان‌ها شاهد این همه گرفتاری و گناه باشن؟
چند تا مطلب عرض می‌کنم دوستان توجه داشته باشن. مطلب اینه که خداوند ابلیس خلق نکرده، این اشتباهی ما می‌بینیم، خدا ابلیس رو خلق کرده. خدا ابلیس خلق نکرده، خدا جن خلق کرده که جن هم مثل انسان میمونه. خدا شمر خلق نکرده، خدا انسان خلق کرده. یکی از افراد انسان میاد از اختیارش سوء استفاده میکنه، امام حسین به شهادت میرسونه، میشه چی؟
شمر.
قبلش هم آدم بدی نبوده، قبلش هم در کام مولا در جنگ صفین شرکت کرده، مجروح شده، اون جراحتی که اونجا برداشت اگه کاری تر میشد او از شمر از شهدای جنگ صفین بود و الان ما به عنوان شهید جنگ صفین بود سلام و درود میفرستادیم و دعاش میکردیم. انسان هست اختیار دیگه، زمانی چنین حالی داشته، زمانی هم اومده کربلا و اون جنایت ها انجام داده که روی تاریخ رو سیاه کرده. پس خداوند شمر خلق نکرده، انسان خلق کرده. انسان معنیش اینه که اختیار داره که خوب باشه، اختیار داره که بد باشه. خدا جن خلق کرده، یکی از افراد جن اومده از اختیارش سوء استفاده کرده، قبلش هم خیلی خوب بوده، 6000 سال در صف فرشته ها عبادت کرده که فرشته اون از خودش تا بالاتر میدونستن که مفتن چقدر عبادت داره میکنه. ولی خب بعدش اومده از اختیار سوء استفاده کرده، تمرد کرده، طغیان کرده، در مقابل خدا ایستاده، شده ابلیس. خدای کلمه ابلیس ناامید از رحمت خدا، اسم ابلیس عزازیله، اسم ابلیس، اسم ابلیس عزازیله، اسم عربیش هم حارسه. بعد از اینکه نافرمانی کرد شد ابلیس. این ابلیس در واقع میشه لقب اون شخصی که خوبم بوده بعد بد شده. یه نکته. بنابراین اینکه میگیم خدا چرا ابلیس خلق کرده، خدا ابلیس خلق نکرد، خدا جن خلق کرده و انس، اینها هم موجودات هستن مختار و طبع اختیار اینه که خواستن خوب باشن، خواستن بد بشن. وقتی خوبن، مثلا فرض کن میشه یه انسان خیلی خوب، مثلا مثل حبیب ابن مظاهر که در کربلا حضور داشت، وقتی بد میشن ششم رو خولی و سنان و هرمله و اینها، یه وقت خوب میشه همین جنس جن، میشه زعفر جنی، یه وقت بد میشه، میشه عزازیل یا هم ابلیس. اینا یک نکته. نکته دوم این که اگه بنا بود خداوند ابلیس و ابلیس وجود نداشته باشه، باید جن وجود نمیداشت و باید انس وجود نمیداشت، یعنی باید اختیار وجود نمیداشت. در اون صورت دیگه نظام آفرینش دیگه نظام نبود. مطلب بعد این که آیا وجود حالا شیطان به معنای وسیعش، چون ابلیسی که از افراد شیطانه، شیطان ممکنه جن باشه، ممکنه انس باشه و مصادیق داره، یکی از مصادیقش که حالا بزرگشون هست و رئیسشون هست، اولین کسی است که نافرمانی کرده اسمش ابلیس، آیا خود وجود شیطان مانعی است برای رسیدن به کمال؟ پاسخش منفیه، اتفاقا کمک میکنه. نداش باشید وقت انسان هیچ حریفی نداره که بخواد تمرین کنه، باش بخواد مثلا فوتبال بازی کنه، خودش که با خودش نمیتونه بازی کنه، بخواد کشتی بگیره، بخواد کشتی گیر بشه، خودش با خودش نمیتونه کشتی بگیره، باید چی داشته باشه؟
حریف
داشته باشه. با اون حریف گلاویز میشه، نقاط ضعفش مشخص میشه، نقاط قوتش مشخص میشه، گاهی زمین میخوره، گاهی زمین میزنه. ابلیس به منزله حریف تکاملی انسان حساب میشه. شیطان اگر شیطان نبود ما امتحانی نداشتیم، رشدی نداشتیم و درجا میزدیم دیگه. این گلاویز شدن با شیطانه که انسان رو رشد میده. بنابراین خود وجود شیطان برای مؤمن نه تنها بد نیست، خوبم هست، باز رشد مؤمن هم میشه. بله، برای کسانی که به حرفش گوش میکنن، برای کسانی که دعوتش رو میپذیرن بده. اگر انسان ایمان داشته باشه، ان الذين امنوا واذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، اگر انسان مؤمن باشه وقتی که شیطان میاد اطرافش میچرخه، طواف میکنه، متذکر میشه و بصیرت پیدا میکنه و اسیر شیطان نمیشه، شیطان براش سلطه پیدا نمیکنه. اما کسی اگه خود بخواد تحت سلطه شیطان قرار بگیره، خب برای شیطان کارش همینه دیگه. روز قیامت هم که میشه، در سوره ابراهیم این آیه رو داریم که روز قیامت چی میشه، ابلیس میگه من مؤثر من نیستم، من کارو نکردم، من فقط شما رو دعوت کردم، من بر شما هیچ سلطه‌ای نداشتم، شما میتونید به حرف من گوش کنید، خدا شما رو دعوت کرد به سوی خیر و سعادت، شما گوش نکردید، من دعوت کردم به سوی شر و بدبختی، شما گوش کردید. این متن آیه قرآن هست، ما کان علی علیکم من سلطان، من که سلطه بر شما نداشتم، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، قبلش داره که خدا دعوتتون کرد شما گوش نکردید، من دعوت کردم گوش کردید، من که سلطه بر شما نداشتم، فقط شما فرا خواندم، شما دنبالم را افتادید، فلا تلومونی ولوم انفسکم، منو سرزنش نکنید. روز قیامت ها و خدا هم حرفش رو رد نمی کنه، این منطقش مورد تاییده، میگه منو سرزنش نکنید، خودتون سرزنش کنید، ما انا به مصرخ کن و ما انتون مصرخی، من که با زور و داد و فریاد شما رو مجبور نکردم دنبالم را بیفتید، شما خودتون را افتادید. پس شیطان برای مؤمنین هیچ ضرری نداره، بلکه مفیدم هست. بله، برای کسی که دنبالش راه بیفته بله. مطلب بعد این که شیطنت و حالا دوستان خیال میکنن که شیطان فقط ابلیسه، اون یکی از افراد شیطانه، برخی از شیطان ها از خود انسان هم. ای خدا بنو شیطان خلق نکنه بعد انسان خلق نمیکرد، چون شیطان انسان هم داریم دیگه.
بله.
وقتی که این رو حذف کنیم بعد انسان رو حذف کنیم، بعد اختیار انسان بگیریم، در نتیجه میشه حذف انسان، چون که جن هم همینطوره. پس اون چی که اینجا مهمه اینه که اگه این شیطنت ها نبود و اگر این بدی ها نبود دیگه صراط مستقیمی نبود. یادش به شما یک کبیر بی انتها رو در نظر بگیرید که هیچ خطی نداره، اونجا دیگه صراط مستقیم معنا نداره، اصلا راه وجود نداره. اما اگر یک راهی دو طرف داشت، حاشیه داشت، اون شانه
خاکی،
حالا خاکی یا غیر خاکی، شانه داشت، اون جاده میشه صراط، میشه جاده. ابلیس و شیطان به منزله دو طرف این صراط مستقیمن که اگه نبودن صراطی وجود نداشت،
راه تشخیص داده نمیشد.
نه دیگه، اصلا همون کبیره که هیچ راه نبود دیگه. این دو طرفه که راه رو مشخص میکنه، این صراط مستقیمه، از این حاشیه اومدی این طرف داخل شیطنت میشی، اون طرف هم رفتید چیه؟ داخل شیطنت میشی. اما این صراط مستقیمه که دو طرفش، دو حاشیهش میشه شیطنت. بنابراین نبود شیطان یعنی که ما صراط مستقیم نداشته باشیم، صراطی نباشد. پس اینکه چرا خدا خلق کرده، گفتیم اول که خلق نکرده، خدا جن و انس خلق کرده، وقتی بد میشن میشن شیطان، حالا یا شیطان جن یا شیطان انس. بعد هم گفتیم که اتفاق خوبه، وجودش باعث رشد انسان میشه. بنابراین کسی هم که از کنی کسی اینها شیطنت دو حاشیه صراط مستقیمه. انسان وقتی که دوچار اسیر شیطان نمیشه تو صراط مستقیمه.
بله. بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. آقای عبادی از تهران، سلام علیکم. آقای عبادی سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
به نام خدا با عرض سلام و احترام و ایام عید را خدمت دو استاد بزرگوار و عوامل برنامه و بینندگان و شنوندگان محترم تبریک عرض می کنم.
همچنین
به عقیده بنده عید اصلی زمانی است که طبق آیه 105 انبیا بندگان صالح وارث و حاکم زمین شوند. بنده را ببخشید این سری اگر یه سوال بلند می پرسم، انشالله از سری بعد حتما کوتاه می پرسم. سوال اول، طبق همین آیه 105 انبیا بندگان صالحی که حاکم و وارث زمین می شوند در همان زمان به وجود آمده و هستند یا صالحانی که از دنیا رفتن دوباره رجعت می کنند؟ و دوم اینکه استاد محمدی در جواب سوالهایی درباره مستضعفین فکری با اشاره به آیات 97 تا 100 نساء می‌فرمایند اینها در برزخ حسابرسی ندارند و پیامبری از طرف خدا برای آنها انتخاب می‌شود و آنها با قبول یا رد دین سرنوشتشان مشخص می‌شود. بنده با مطالعه این آیات برداشتم را عرض می‌کنم، اگر اشکالی داشت استاد اصلاح بفرمایند. در آیات 97 تا 100 نساء مأموران خدا که جان انسانها را میگیرند اولین سؤالشان از دین و اعتقاد آنهاست. در جواب کسانی که به خودشان ظلم کردند و در جهالت فکری و اعتقادی ماندند میگویند ما در زمین مستضعف بودیم. مأموران نمیپذیرند و میگویند زمین خدا بزرگ و گسترده بود، باید برای رسیدن به حق هجرت و تلاش می کردید. فقط از کسانی پذیرفته می شود که توانایی و امکان هجرت ندارند، مانند پیران، کودکان و ناتوانان. امید است که خداوند آنها را بیامرزد. امروز با این همه امکانات حقیقت یابی در جهالت و مستضعف فکری و عقیدتی ماندن ظلم بزرگ بر خود است و از مجادله و بحث گفتگو بین مستضعفین و مستکبرین در قیامت در آیات فراوان به خصوص آیات 31 تا 33 سوره سبأ برداشت می شود که هیچ کس مسئولیت مستضعف اعتقادی ماندن انسان را قبول نمی کند جز این که خودش مسئول است. اگر امکان دارد استاد درباره آیات 97 تا 100 نساء و 31 تا 33 سبع کمی توضیح بفرمایند. اگر امری سوالی ندارید من خداحافظی کنم.
خیلی ممنونم از تماس شما.
ببخشید اگر این دفعه سوالم طولانی شده، ان شاءالله سری بعد حتما کوتاه میپرسم.
بزرگوارید آقای عبادی، متشکرم از تماس.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه ان شاءالله. خیلی ممنونم. بسیار خوب. آیه 105 سوره مبارکه انبیا و اینکه آیا صالحان رجعت میکنند و همین صالحانی که الان هستند،
هر دو، اون آیه و آیات دیگری که در این باره هست، از کنم چه اون کسانی که حاکم زمین میشن بندگان صالح. حالا آیه 55 سوره نور شاید روشن‌تر باشه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، یا آیه 5 سوره قصص. در واقع عده‌ای از این کسانی که حاکم میکنن، حکومت به دست میگیرند، اینها همون کسانی هستند که در دوران رجعت برمیگردن به دنیا از صالحان گذشته. اسامی بعضیشون تو بعضی از روایات اومده، مثل مالک اشتر، مثل اصحاب کهف، مثل یوشع ابن نون، اینا که تو روایات اومده بعضی ها. پس بله، اونها هم، اون صالحان هم در اون دوره خواهند بود، و مثل ائمه علیهم السلام که خب برمیگردن و هم در تحقق اون، بله، هم این آیه 5 سوره، اگه اشتباه نکنم
سوره انبیا،
آن سوره انبیا است. لقد كتبنا في الزبور من بعد ذکر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. عرض کردم چند جای دیگه هم هست اینا. بله، آیه 55 سوره نور باید باشه.
بله، نور هستش.
بله، اینا، این از کنم بندگان مؤمن و صالح هم کسانی هستند که همون زمان هستند، و یاران امام زمان علیه السلام هستند، هم کسانی که در دوران رجعت برمی‌گردند.
بسیار عالی. و راجب آیات 97 تا 100 و 31 تا 33 سوره سبع، 97 تا 100 سوره،
97 تا 99 سوره نساء، آیه اولش چی می‌فرماید؟ که ان الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. آیه بعد میگه الا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيله ولا هم يهتدون السبيل ولا يهتدون السبيل فاولئك اسال الله. عرض ما رو این دعای بعده، اون آیه اول چی میگن؟ که ما مستضعف بودیم، فرشته ها قبول نمی کنن. پس آیه 97 بهشون میگن که این چه وضعیه دارید؟ وقتی جانشون میگیرن فرشته ها میگن این چه وضعیه دارید؟ شما کجا بودید؟ چه کار میکردید؟ میگن ما مستضعف بودیم توی محیطی که محیط فاسد بود، به ناچار ما هم دچار فساد محیط شدیم. فرشته ها تأثیر محیط فاسد رو قبول میکنن، نمیگن شما دروغ میگید محیط تأثیر نداره. قبول میکنن که محیط فاسد باعث فساد انسان
میشه.
و میگن چرا از اون محیط بیرون نرفتید؟ مگه زمین خدا تنگ بود؟ قالو علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، مگه زمین خدا وسیع نبود؟ خب هجرت میشدید میرفتید بیرون. این آیه در واقع قبول اینا رو مستضعف نمیدونه قرآن. چرا؟ چون راه چاره داشتن. اما اون الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلتن ولا یهتدون، اینا راهی ندارن. منظور ما ایناست، این گروه که اینا ما بشیم مستضعفین فکری و فرهنگی. این آیه بیشتر از این دیگه نداره. روایات هم که مشخص میکنن که تکلیف اینا چی میشه. اینجا فقط می اینا رو ما قبول داریم، اینا اهل جهنم نیستن. مثل دسته اول نیستن که بهشون بگن که خب شما چرا هجرت نکردید. اینا چاره نداشتن، نمیتونن هجرت کنن. واقعا اینها مستضعف بودن در همین حد. اما اینکه حالا مستضعف بودن با چیکار کرد، اینا دیگه از روایت استفاده میشه. در سوره کافی و منابع معتبر ما روایت اومده که تکلیف اینها رو روشن میکنه. مطلب بعد این که ایشون فرمودن که با این شرایط فعلی و مثلا رسانه ها و نمیدونم انفجار اطلاعات و اینها، باز هم ممکنه کسی مستضعف باشه. پاسخ که بله، خود همین رسانه ها افراد به استضعاف میکشن. خب این بچه که مثلا فرض کن توی کشوری به دنیا آمده، تا چشم باز کرده مثلا راجع به اسلام جز دروغ و جز تهمت و جز افترا چیزی بهش نگفتم. هر وقت می‌خواستن راجع به اسلام صحبت کنن، بکگراندش پشت تصویرشون یه انسان سیاه پوش چهره پوشیده یه خنجر به دست چیز رو نشونش دادن که اسلام یعنی این. کاری نداره شما برید مثلا تو این کشورهای غربی، فرشون برید آمریکا، از 100 نفرشون که قرض و مرض ندارن، خالی و ذهن، از 100 نفر بپرسید نظر شما راجع به اسلام چیه، ببینید چی میگن. درصد بالایی میان اسلام مساوی با تروریسم. چرا؟ چون از روز اول از بچگی تو مدرسه، تو دبستان، تو محیط، رسانه ها، هر چی که نگاه کرده اینو دیده و باورش شده. البته ما عمده ما صدامین رو اینها نمیدونیم، ولی ممکنه حتی کسی هم که در کشوری که ادعای آزادی داره، آزادی بیان داره، آزادی رسانه داره، نمیدونم این حرفا، حرفشون گوش فلک رو کر کرده، اینها خود همون رسانه ها اینها رو به استضعاف کشیدن. اما فرض کنید بچه‌ای که پدر مادرش کافر بودن، این بچه هم در 2 سالگی از دنیا رفته، شما نظرتون راجع به این بچه چیه؟ بعضیا میگن که اینها به تابعیت از پدرشون جهنمیان، در جهنم جاودانه میمونن. خب این خلاف عدالته. این بچه 2 سالی چه گناهی کرده خود بره جهنم، اونم جاودانه تو جهنم بمونه. اگه میگیم خب برم بهشت، به چه حساب برم بهشت؟ بچه‌ای که 2 سالگی از دنیا رفته، شد اگه مثلا فرض کنم بزرگم میشد مثل پدر مادرش، حق رو نمیپذیرفت، کافر میشد. پس نمیشه گفت برن بهشت، نمیشه گفت برن جهنم. چه کار باید کرد؟ تو برزخ که هنوز حسابا رسیدگی نشده، گفتیم که اینها برزخ ندارن، در واقع برزخشون شبیه خواب سفری میشه. تو قیامت با اون امتحان که البته حرف ما هم از روایت گرفته شده، حرف بنده نیست، تو اصول کافی روایتش هست، منتها حالا بخش از ذوات من حذف کردم و اون اصل موضوع که به درد ما میخوره اونو گرفتیم. خب راه حل اینه که اونجا این استضعاف برطرف بشه، حجت برش تمام بشه. تو دنیا تمام نشد حجت، تو دنیا حجت تمام نشد، همه عمرش دیوانه بود، عقب مانده ذهنی بود، معلول ذهنی بود. خب این گناهی نداره که بخواد بره جهنم. از اون طرف کافرم بوده، پدر مادرش هم کافر بودن، محیطش هم محیط کفر بوده. یا کسانی که در دوران عرض کنم که فترت بودن، خب بین حضرت مسیح تا پیامبر اعظم قریب 600 سال 450 سال، هجرت پیامبر سال 622 هجری بوده دیگه، 622 میلادی، خب این فاصله، کسانی که تو این فاصله بودن حکمشون چیه؟ یا کسانی که در جاهای دور افتاده الان هم هستن، برای شما تو جنگل های آمازون یه توایف اونجاها زندگی میکنن، از جهان اطرافش خبری ندارن، یه زندگی خیلی ابتدایی بسیار بسیط و خیلی هم ابتدایی شاید دقیق تر باشه. اون اصلا نمیدونن که در دنیا چیزی هم اسلام هم وجود داره. بعد بهشون بگیم چرا شما مسلمان نشدید، باید برید تو جهنم چون مسلمان نشدید. اینا اون اخشاری هستن که ما گفتیم به عنوان مستضعف ازشون یاد کردیم. پس چند تا مطلب روشن شد. این که ما از آیات فقط در حد این که مستضعف فکری و فرهنگی داریم استفاده کردیم. الذین لا یستطیعون حیلتا ولا هم یهتدون. فقط اینو استفاده کردیم.
ولا یهتدون سبیلا.
سبیلا. هم این تیکیش از استفاده کرد. و دو عرض کردیم که تکلیفشون رو ما از روایات گرفتیم. روایاتی که زیر این آیه اومده یا جاهای دیگه اومده جدای از این آیات. و سه این که فرمودید که کسانی که در زمان ما نمیتونن ادعای استضعاف بکنن اینجوری نیست. الان هم ممکنه حتی در محیط‌های به ظاهر پیشرفته و به ظاهر مثلا آزادی رسانه ها و اطلاعات، ولی همونها هم به خاطر همون رسانه ها اینها دچار استضعاف شده باشن. ضمن اینکه حالا ما مستضعفین فکری و فرهنگی رو اقشار مختلف شد 5-6 قشرشون الان من اینجا اسم بردم.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. به فهم تصاویر رو ببینید، بعد میگردیم خدمتون خواهیم بود.
چشمانم عزت را باران بر جان ما هدیه داده، با شوق رویت وانده چشمانم بر جاده، هجرانت بر قلب دنیا داغی بنهاده، ای کاش عالم باشد زد دیدارت آماده، ای کاش عالم باشد زد دیدارت آماده.
خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. خب تلفن داریم جای محمدی. سرکار خانم تحویلداری از اصفهان، سلام علیکم.
سلام
عرض می‌کنم،
خسته نباشین. خدا قوت و ان شاء الله که خدا سلامتی بهتون بده. ما ممنونتونیم آقای محمدی، خدا رحمت کنه امواتتون رو و خودتون رو سلامتی خدا بده. ما خدا توفیق داد، کربلا بودم، دعاگوتون بودیم، الحمدلله رب العالمین. انشاءالله همه دستاندرکاران این شبکه فل ولایت به حق نور قرآن ولایت مدار باشن و بمونن و هر روز از قبل بیشتر و بهتر به خدا نزدیک شن. سوال من این سوالیه که نمیدونم بتونم از یک منظر نگاه کنم، نمیتونم. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا میگن اگر گناه بکنین توی دنیا پاشا میخورین و گرفتاری پیدا میکنه، غم و اندوه میگیره بدن وجودتونو. در جای دیگه هست میگه از دنیا سجن المومن. یک گاهی این قلبمون ادبار داره، گاهی رو میکنه، نمیدونم. بعضی وقتا یه جوریه که مثلا البته فرمایشات آقای محمدی این بود که فرمودن اگر انسان مؤمن کسی باشه، این انسان مؤمن هر اتفاقی که براش بیفته خوبه، چه خوب باشه از نظر ظاهر چه بد باشه، باطنش برای مؤمن خوبه. و اگر هم که خدای نخواست آدم بده باشه، که هر چه خوب تو دنیا زندگی بکنه و چه بد زندگی کنه براش این بدی داره. اصلا ما میخوایم تکلیفون رو با خودمون مشخص کنیم، ببینیم. گاهی فکر میکنیم خیلی اندوه و ناراحتی دورمونه، گاهی احساس میکنیم با خدا که حرف بزنیم نه هیچمون نیست. خب خدا میخواد، خدای شکرت ممنونتیم و الحمدلله از خدا هیچ نارضایتی نداریم. مثلا گاهی یه شب قدریه، یه شب مهمیه، آدم احساس میکنه که خیلی کسله، ولی خب مثلا توی ابو حمزه میگه که از نشستن با بعد طالب باعث بشه که این کسالت در عبادت آدم ایجاد بشه. من خواستم بدونم که این ما تکلیفمون با خودمون مشخص بشه، بدونیم چی کاریم، خوبیم، بدیم، باید چی کار بکنیم که انشاءالله این رذیله هامون رو کنار بذاریم. آیه محبت دیگه هم بفرمایین، این لا اله الا الله را غیر از معنی تحت و لفظیش یه توضیحی بدید که اگر آدم میگه لا اله الا الله یه مقدار این قلبش قوت بگیره. خیلی متشکرم. اجرتون با امام حسین، یک دنیا ممنونم، به خدا میسپارمتون.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون به خیر باشه و خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. آقای محمدزاده از قم، سلام علیکم.
سلام و ادب و احترام و همچنین عرض تبریک سال نو خدمت شما بزرگوار و همچنین حضرت استاد محمدی و عوامل محترم.
علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشی. یه سوال داشتم از حضرت استاد، اون این که در برنامه‌های گذشته در بحثی که برای علم غیب ائمه بزرگوار پیش اومد، حضرت استاد فرمودن در بعضی از مسائل پاسخ رو نمیدونستن و نمیخواستن که بدونن، گرچه که شأن منزلتش رو داشتن و میتونستن که پشت پرده رو ببینن ولی نمیدونن. و مثالهایی هم آوردن مثل ذبح کردن فرزندشون و حضرت ابراهیم فرزندشون حضرت اسماعیل رو، یا اینکه حضرت یعقوب اطلاع داشتن و نداشتن از اینکه حضرت یوسف کجا هستن. حالا در برنامه گذشته که بحث احکام تعبدی پیش اومد، میخواستم ببینم که بحث نجس و بین بودن سعی یا اینکه چرا نماز صبح دو رکعت هست، این مسائل هم تا به اون شرایط میشه؟ یعنی اینا رو هم نمیدونن و نمیخوان که بدونن، یا اینکه نه پاسخ اینا رو میدونن که خب چون معمولا حلوش 80-90% از احکام ما رو میگن از احادیث و روایات ائمه بزرگوار علما استخراج کردن، اگر پاسخش مثبت هست و میدونستم میخوام ببینم، حالا ما دسترسی به این ائمه بزرگوار نداریم، اون شاگردا، اون اصحاب که پای درسشون میشستن، برای اونا سوال پیش نمیومده که مثلا ابن رسول الله مثلا چرا حالا سعی نجس و عینی هست؟ چون معمولا آدم اگر پاسخ یه چیز رو بدونه بهتر میپذیره اون مسئله رو و بهش عمل میکنه، تا اینکه حالا افرادی که خود ضعیف‌تر هستن بگن چرا سعی نجس مثلا انقدر سعی وفادار هست و اینا. خواستم ببینم هم فقط این احکام هم شامل همون میشه، نمیدونن و نمیخوان که بدونن، یا اینکه چرا میدونن و اگر میدونستن چرا مثلا کسی از این بزرگواران سوال نکردن؟ خیلی ممنون میشه اگر توضیح بفرمایید.
خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خب این اقبال ها و ادبار هایی که برای ما پیش میاد برای چی هست؟ تکلیف ما چی هست؟ چیکار باید بکنیم؟
تشکر میکنم از خواهر محترم خانم تحویل داری و از شهر اصفهان که شهر متدین و مجالس خیلی با شکوهی در اصفهان برگزار میشه که تانسان نره تجینی میشه، یعنی مردم متدین خیلی با صفایی داره. تشکر میکنم از الطاف ایشون. عرض کنم که چند نکته رو توجه داشته باشیم. این نکته این که در واقع داریم که اگر هیچ مشکلی برای بنده مؤمن پیش نیاد، خداوند در کمتر از 40 روز تا سر 40 روز یه قصه به دلش میندازه که خود هم قصه باعث میشه درجهش بره بالا، لطف خدا شامل حالش بشه. یه قصه ناشناخته فقط میبینه که قصه میخوره، هرچند فکر کنه برای چی، نه غمگینم، منشأش رو نمیدونه، نه طرف خداست برای اینکه میخواد با این قصه خوردن درجهش بره بالا و لطفی در حقش بکنه. مطلب بعد این که همونطور که شون اشاره فرمودن، خب انسان قلب یعنی زیر رو شونده. خب کلمه قلب این معنی است دگرگون شونده. خب این قلب شد یعنی زیر رو شد، سکه قلبی یعنی سکه که عوضی زیر رو شده. خاصیت قلب اینه که گاهی حالت اقبال داره گاهی حالت ادبار داره، طبیعت قلب اینه. خب گفتن که موقعی که حالت اقبال داره خب بیشتر عبادت بیشتر کنیم و ثبات هم انجام بدید، وقتی حالت ادبار داره به همون واجبات بسنده بکنیم، این طبیعتشه. مطلب بعد این که ما با چه معیاری ببینیم که کجاییم، چی هستیم، تکلیفمون رو با خودمون روشن کنیم. یک، ایمان. ببینیم ایمان داریم یا نداریم. ببینیم خدا رو باور داریم، معاد رو باور داریم، اولیاء خدا رو باور داریم یا نداریم، این که مشخصه. دو، بعد از این که دیدیم نه باور داریم واقعا، نه باور داریم که دوستشون هم داریم، هم خدا رو دوست داریم، هم اهل بیت رو دوست داریم، اولیاء خدا رو دوست داریم، بریم سراغ به اعمال خودمون، اعمالمون چجوریست و واجبات رو انجام میدیم، حرام ها رو ترک میکنیم. اگه اینم احراز شد که بله ما در عمل هم اهل واجبات هستیم، اهل ترک محرمات هستیم، بریم سراغ اون اخلاقیات خودمون، ببینیم وضع اخلاقمون چجوره. اگر دیدیم که رذیله ریشه داری تو وجود ما نیست، ممکنه یک گاهی مثلا یه حسدی ببرزیم اما حسود نیستیم، ممکنه گاهی عصبانی بشیم اما عصبانیت ملکه نیست در وجود ما، که بیم آدم مثلا فرض کنید که ممکن حالا یه وقت انسان شرارت داشته باشه اما شرور نیست. این هم گام بعدی. اگه اینها احراز شد شما بدونید که تکلیفتون روشنه، که شما درست حرکت میکنید، شما اون چی باید انجام میدادید انجام دادید، شما اون چی خدا از شما خواسته رو انجام دادید. این چند مطلب که عرض کردم، اونایی که گذشته گفتیم اونا هیچ. ایمان رو چک بکنیم ببینیم چجور هست، اعمالمون رو، واجبات رو انجام میدیم، حرام ها رو ترک میکنیم، و اخلاقمون رو ببینیم مثلا تا چقدر اون فضائل اخلاقی در ما هست، فقط رذائل ملکه نشده باشه. چون انسان به هر حال اینجور نیست که بگیم که انسان ها همشون معصومن، نه، ممکنه که رذیله ای در نفس بعضی از افراد باشه منتها ریشه ندوانده، ممکنه فضیلتی کمرنگ باشه یا حتی نباشه، اما میشه ایجادش کرد و میشه راسخش کرد. این اگر روشن شد دیگه تکلیف شما روشنه، شما کارتون درسته و جایگاهتون جایگاه کاملا مطلوبی است. اونجایی که خدا میخواد و دین میخواد همینه، بیشتر از این از ما نمیخواد.
بسیار عالی. خواستن که جمله شریف لا اله الا الله رو تفسیر بفهم.
اولا که توجه داشته باشن دوستان که لا اله الا الله نمره قبولی توحیده، یعنی اگه انسان واقعا به لا اله الا الله رسید در اون مراتب توحید نمره قبولی گرفته، چون هم در نظر به جایی رسیده که دیگه از اون به بالا اگرم نداشت نمره قبولی داره، هم در عمل. در نظر میگه کسی که بخواد معبود باشه، معبودی جز الله نیست و الهی جز الله نیست که انسان بخواد دوستش داشته باشه، واله و شیدای او باشه، یا چه از عبودیت باشه، معبودی جز او باشه من قبول ندارم در نظر. در عمل هم میگه من جز خدا رو عبادت. انسان اگه به اینجا رسید نوره قبولی گرفته، نوره قبولی توحید رو گرفت. خب قبلش مراتبی داره، توحید در ذات هست، توحید افعالی هست، توحید در خالقیت، توحید در رازقیت، هم تو میاد تا به اینجا میرسه که میشه همون توحید در ربوبیت، هم در نظر هم در عمل. هم در نظر الله رو رب العالمین میدونه، اله العالمین میدونه، همه کاره عالم میدونه، جز او هیچ معبودی سراغ نداره. این در نظر. در عمل هم جز برای او عبادت نمی کنه، در مقابل او فقط کرنش میکنه و تواضع و خضوع داره. اما تفسیرش اینه که حالا اون مراتب قبل از لا اله الا الله خودش بحث، بعد از لا اله الا الله خودش مراتبی از توحید هست که من وارد اون بحثا نمیشم. اما تفسیر این لا اله الا الله خیلی مهمه. یه وقت انسان میگه لا اله الا الله، شما منظور چیه؟ میگه من این بت رو الله نمیدونم، این بت پروردگار من نیست، این بت رب من نیست، من برای این بت سجده نمیکنم. این لا اله الا الله پیامبر فرمود بون بت پرستا بگید لا اله الا الله، منظورش چی بود؟
دست از بت پرستی.
این بت ها الله نیست، اله نیستن، دست از اینا بردارید. خب این یک مرتبه از لا اله الا الله دیگه. یه میگه لا اله الا الله از این میره بالاتر، میگه که اون اجرام آسمانی با همه عظمتشون، با همه شکوهشون، با همه زیباییشون، اونها اله نیستن، قبولشون ندارم. لا اله خورشید و ماه و ستاره و نمیدونم چی و چی، اینها اله نیستن. یه میره بالاتر میگه که لا اله الا الله، چون یه جن میپرستیدن. تو قرآن هم داریم در سوره مبارکه نمل فکر میکنم و تا آخرش سوره سبع داریم که خدا به فرشته‌ها میگه که شما معبود اینها بودید، شما مثلا میگن نه خدا اینا دروغ میگن، جن رو میپرستیدن و جن قبول است که اونا رو بپرستن، ما معبود اینها نبودیم، اینا دروغ میگن، میگن ما فرشته هستیم. حالا فرقی نمیکنه، این لا اله الا الله میگه فرشته معبود نیست، جن معبود نیست. میره بالاتر میگن که چون بت پرست اون مشرکین مخاطب پیامبر در واقع الله رو قبول داشتن، گفتن خالق عالم الله، خالق همه ما الله و او هم شریکی نداره، منتها میگفتن که او از حیطه ذهن ما فراتره، ما نمیتونیم او تصور کنیم، او قابل فهم و قابل عبادت نیست، او شأنش اجل از اینه بخواد بیاد عالم رو اداره کنه. اداره عالم واگذار کرده به این بت‌ها. حال این بت‌هاش میخواد اجرام آسمانی باشه، چی میخواد پیامبر باشه، چی میخواد فرشته باشه، چی جن باشه. گفتن که اینها همه کار هستن، خدا این کارو کرده. هاولا شفاعونا عند الله، اینها واسطه ما بین ما خدا هست، خدا کار اینها واگذار کرده. بنابراین ما خدا رو که نمیتونیم عبادت کنیم، چون از دسترس فکر ما خدا دوره، الله دوره، اینا رو میتونیم عبادت کنیم. پس ما برای اینها قربانی میکنیم، برای اینها سجده میکنیم الی آخر. خب لا اله الا الله میگه نه، نه اینها خالقن نه ربن، نه در اصل آفرینش اینها دخالتی دارن، خود اداره هم خلقه، ایجاد دیگه، خود مدیریت هم چیه؟ ایجاده. پس لا اله الا الله یعنی که این اجرام آسمانی یا این بت‌ها یا هر چیزی که شما میگید هیچ نقشی نداره، پس شما اشتباه میکنید، همون الله هست و تمام. خب میریم بالاتر، حالا بالاتر پایین‌تر شد دیگه خیلی مهم نیست، چون ما دیگه اسم پیامبران بردیم و اینها. یه وقتی که انسان میگه لا اله الا الله، ازش پرسن یعنی چه؟ یعنی میگه من پول برام رب نیست، ثروت برام رب نیست، الله رب من هست. بنابراین اگر عمد دایر باشه بین الله و ثروت، اگر همه دنیا رو من بدن، میگم نه الله، لا اله الا الله، این اله من نیست، ثروت اله من نیست، پست و مقام و زرق و برق دنیا برای من اله نیست. پس اله تو کیه؟ الله. یه وقت میره بالاتر میگه که اگر عمد دایر باشه بین این که من از هوای نفس اطاعت بکنم، از نفس اماره اطاعت کنم، یا از الله، از کی اطاعت میکنم؟
الله.
پس لا اله افرایت الذی افرایت که اله خودشونو
افرایت الذی من اتخذ اله و هوا
افرایت من اتخذ اله و هوا. دیدی اون کسی که هوای نفس رو اله قرار داده بود، لا اله میگه نه، هوای نفس اله من نیست، الله اله منه. این هم یک مرتبه از مراتبه لا اله الا الله. همتون میره بالا تا جایی که دیگه حالا هوای نفس اله من نیست، از شهوت اله من نیست، تا به اینجا میرسه که بهش میگه این گناه رو انجام بده، میگه نه، این انجام این گناه ضد لا اله الا الله است. لا اله الا الله یعنی مطاعی جز الله نیست، انجام این گناه یعنی اطاعت از شیطان یا اطاعت از نفس اماره، یعنی خدا گرفتن اینا رو، خدا گرفتن. این که در قرآن داریم که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان انه لکم عدو و مبین، امام فرمودن که هیچ کس نمیاد برای شیطان سجده کنه، برای شیطان نماز بخونه. پس لا تعبد شیطان یعنی چه؟ یعنی لا تطیع شیطان، اطاعت از شیطان میشه عبادت شیطان. اگر ما گناه کردیم از شیطان اطاعت کردیم یا از نفس امار اطاعت کردیم، این میشه معبود ما. پس لا اله الا الله اینو گناه نمی کنم. حالا من تا اینجا اومدم، شما دیگه برید بالا دیگه.
بسیار عالی.
این تا حدی تفسیر لا اله الا الله بود که خدمتتون عرض کردم.
متشکرم. سوال آقای محمدزاده از قم همین بود که فلسفه احکام رو ائمه معصومه علیهم السلام میدانستند یا میدانند یا اصلا میخواستن بدانند و میشد یا نمیشد، و این مسئله شامل تعبد میشد که نمیخواستن بدانن، یا اصلا شاگردانی بودن مطرح میکردن، چجوری بوده؟ به هر حال
نه، این بحث تعبد اینجا نیست، بحث اینه که باید مخاطب بپرسه، مخاطب بخواد، مخاطب بفهمه. اما اینکه نپرسیدن، چرا پرسیدن و گفتن؟ گاهی خود امام گفته، گاهی مردم پرسیدن. کتاب از خونم که علل الشرایع کلش همینه، کل کتاب علل الشرایع روایاتی است که مردم از فلسفه احکام سوال کردن و امام چیکار کرده؟ جواب داد. یعنی خود امام قبل از اینکه مردم بپرسن گفت که میدونستن. بله، اینکه اگه مردم سوال میکردن، اصلا امامت معناش همینه، نه در این باره، هر جا که مردم از امام سوال کنن امام جواب میده. اگه مردم سوال نکردن، یا نمیفهمیدم، جایی برای بیان
نبود،
نبوده، نبود. آیا امیرالمومنین اسلام فرمودن که سرونی قبل ان تفقدونی فانی به طرق السما اعرف من منی به طرق الارض، من راه آسمان ها بهتر بپرسید از راه آسمان. کسی نمیفهمه حضرت چیکار کنه؟ بلند میشه میبو ببینم موهای سر و صورت من چند تاست، راه های آسمان کجا و تعداد موهای سر و صورت کجا. وقتی مخاطب اینه، امام چطور میتونه خیلی از حقایق رو
بیان
بگه؟ وقت اون مردم هم ذهن بسیطی داشتن. مشکل ما اینه که مردم ما خودشون رو مقایسه میکنن با 1400 سال پیش. بینش خودشون، جایگاه، عقلانیت خودشون. خب عقل بشر رشد کرده، واقعا خیلی رشد کرده. اینجاست بین علم بشر به کجا رسیده؟ خودش مصادیق عقل انسان هست دیگه. خب بشر امروز با بشر 1400 سال پیش از لحاظ عقلانیت، از لحاظ فهم و شعور و درک اینا خیلی فرق می‌کرده. ولی در بعضی از وقت داریم که چون خدا میدونست که در آخر زمان مردمان جرفندیشی پیدا میشن، سوره توحید رو نازل کرد. حتی اول سوره حدید رو تا به ذات سطور نازل کرد. خب نباید ما خودمون رو با اونا مقایسه، یعنی خودتون رو نباید با اونا مقایسه کنید. اونا ذهن بسیطی داشتن، تو این فازها نبودن. اگر امام میگفت شاید برعکس میفهمیدن و بدتر میشد. اما اگه سوال میشدن حتما امام جواب میداد. خیلی از موارد هم سوال نکردن، نه از طریق ائمه علیهم السلام، تو خود قرآن هم اومده. تو قرآن هم ما فلسفه احکام کم نداریم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این فلسفه احکام دیگه. چرا روزه بگیریم؟ تا به تقوا برسید. میشه فلسفه روزه، یکی از فلسفه‌های روزه. مطلب دیگه هم این که گاهی ممکنه که یکی از این حکمت‌ها رو گفته باشن، ولی معناش این نیست که حکمت فقط اینه، منحصرا اینه. همین مثالی که من زدم، در قرآن داریم لعلکم تتقون، پیامبر فرمود صوم و تصح، روزه بگیرید تا سلامت باشید. در واقع تا بفهمید گرسنگی یعنی چه، تشنگی یعنی چه، جنبه اجتماعیش در نظر بگیرید. همینطور تا شما بیاد قیامت بیفتید، بیاد تشنگی گرسنگی. این فلسفه‌های متعدد فقط برای یک حکم. پس حکمت‌ها ممکنه خیلی متفاوت باشه، یک حکمت نیست. بخشش گفته شده، بخشش هم گفته نشده. برای فهم فلسفه احکام هم ما دو تا راه داریم. البته سه تا راه میشه گفت، چون راه کشف هم هست، متأسفانه چون راه کشف قابل نقل و انتقال نیست و همه هم بهش نمیتونه از اون راه برن، ما معمولا میگیم دو تا راه. یکی راه علم، علوم تجربی میتونن مثلا فرض کنید گوشه‌هایی از حکمت‌ها رو بفهمن. قصد چرا؟ کسی مثلا فرض کنید میت مس میکنه، چه اتفاقی میفته که باید قصد کنه؟ کسی که جنوب میشه، چه اتفاقی میفته باید قصد جنابت کنه؟ مثلا وضوع چه خاصیتی داره؟ بسم الله گفتن چه خاصیتی داره؟ آزمایش ها نشون میده. وقتی شما به آب بسم الله میگید، اون مولکول های آب یک نظم خیلی زیبا بود، بسیار لطیفی به خودشون میگیرن. همین آب که ما جامد هم هر چیز هم هستم، سکنم بازی شعور هم نیست. اینا رو علم ثابت میکنه. یک راه راه علم و تجربه هست، یک راه هم راه نقله آیات و روایات.
بسیار عالی، خیلی ممنونم حاجا. آقا جواد از اصفهان سلام علیکم. آقا جواد سلام علیکم.
بله عرض سلام و ارادت در خدمت شما حاجا متوسل و استاد محمد بزرگوار.
علیکم السلام.
بفرمایید.
من حاضرین.
بله بله بفرمایید.
امیدوارم سال خوبی داشته باشیم شما و همچنین تمام بینندگان شبکه مقدس و طیبه ولایت.
همچنین در خدمتتون هست.
سال اول منم راجع به پیامبر اسلام حاجا محمدی علی بعضی از این اسلام ستیزا شوفه یا مطرح میکنن که خب اگه خداوند متعال میخواست پیامبر اسلام و دین اسلام برای ما ایران یا بیاره، خب لزومی نداشت که تو حجاز پیامبر اسلام به دنیا بیاد و دین رو از اونجا تبلیغ کنه. میمد تو خود ایران به دنیا میمد و اینجا رو تبلیغ دین رو میکرد. پس برای اعراب میخواست دین اسلام رو، نه برای ما. و خلاصه میکنن که لعنی در واقع دین اسلام ها اگر خداوند به حق واسه سن نازل کنه برای اعراب بده، ربطی به ما نداره. سال اولم، سال دوم من خدمت استاد محمدی بزرگوار اینه، من گاهی موقع ما همه کاری با هم واسه مون انجام میدیم حاضر ها، ولی هم واسه خوابی ما نمیان. میخوام بدونم هم واسه از ما بدشون میان، هم واسه از ما گلهی دارن. ما خیرات میدیم، سوره میکنیم، همه کاری انجام میدیم. کم نمیدانیم ولی خود هم باز نمیان و برام تجربه. این سال سه با من حالا یه میپرسم که حاج آقا محمدی بزرگوار، کسی که در ایمانش پنجا پنجا از دنیا بره آیا رستگاره یا کافر حساب میشه؟ مثل این که پنجا درصد بگید آخرت و قبل قیامتی هست، پنجا درصد بگید قبل قیامتی نیست. ولی خب اعمال اسلامی ها نماز و روزات کارهای واجبات رو انجام میده دا، ولی دوچاره شک و تردید از دنیا میره، تکلیفش چی میشه اونجوری؟
خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر.
امیدوارم عاقبت بخیر بشه.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خب چرا اسلام از حجاز اومده اگر اینطور هست؟ پس برای اعراب هست و خداوند برای ما چیز دیگه میخواست.
آقای پیامبر از ایران هم ظهور میکرد، وقت اروپایی هم گفتن که خب برای ایرانی اومده، یا عرب هم گفتن برای فارس اومده، ما پس ما بهش ایمان نیاریم. همینطور آیا واقعا اینجوری است؟ واقعا مکان تأثیری داره در حقیقت؟ بگیم چون مثلا دو تا چهار تا رو اروپایی اگه گفته باشن، البته حالا چون اروپایی میگن دو تا چهار تا است، ما که ایرانیم چرا بگیم دو تا چهار تا است؟ ما میخوایم بگیم دو تا شش تا است. حق رو میشه با مکان یا با ملیت یا با نژاد اینها کم و زیاد کرد؟ این قانون عرش میدوست مال یونانه، چه ربطی ما داره؟ کی گفته که هر جسمی که در مایه فرو بره بنزه؟ این قانون کی گفته؟ عرش میدوست، عرش میدوست کجایی بوده؟ یونانی بوده. چه ربطی ما داره؟ ما ایرانیم، ما تابع قانون عرش میدوست باشیم؟ این منطقیه که حق رو با ملیت بسنجیم، با نژاد بسنجیم، با مکان بسنجیم؟ خب هر جایی که پیامبر ظهور می‌کرد این سوال وجود داشت که تازه همون مثلا ایران هم اگه مثلا فرض کن از اصفهان شما ظهور می‌کرد، خب شیرازی‌ها گفتن به ما چه مربوطه؟ پیامبر کجا ظهور کرده؟
اصفهان.
خب پیامبر اصفهانی‌هاست. یا ترک‌ها می‌گفتن به ما چه؟ برای اصفهانی‌ها ظهور کرده. تبریز می‌گفت که اصفهان نصف جهان، هم اگه تبریز نباشه می‌گفتن ما تبریزیم. پیامبر مال اصفهانی‌هاست، چه ربطی ما داره؟ این منطقه که بخوام، این یک مطلب. مطلب بعد این که اگر پیامبر اون زمان بنا بود در ایران یا روم، جاهایی که قدرت‌های ابرقدرت حاکم بودن، اگه بنا بود ظهور کنه اسلام رو در نطفه خفه می‌کردن، می‌ذاشتن که بخواد روش کنه، یه گوشه دور افتاده که سر نخواستنش دعوا بود. حجاز رو نه روم می‌خواست نه ایران، چون هیچی نداشت جز یه عده مردم خشنه از خونم که
خون ریزه.
آره، سر نخواستنش دعوا بودش که باشن بهش توجه نداشتن. خب یمن تحت علمای ایران بود، باید که یمن جنوب حجاز دیگه، ولی خود حجاز کسی کارش نداشت، نه روم میخواستش نه ایران میخواستش، توجه اونجا نبود. اونجا اسلام شکل گرفت، مستقر شد، قدرتمند شد. تازه سال هفتم هجری، یعنی 20 سال از ظهور اسلام گذشته، شاه ایران بعد اینکه نامه پیامبر به دستش رسید هنوز نمیفهمه که چه اتفاقی افتاده. نامه می‌نویسه به حاکم یمن که تحت علمای ایران بود که دو تا افسر بفرست برن حجاز، این کسی که من نامه نوشته رو گردنشو بزنن سرشو برای من بیارن، یا اینکه خودشو دستگیرش کنن بیارن. پیامبری که کل جزیره عرب رو گرفته، اون جنگ‌های عجیب و غریب پشت سر، حتی جنگ احزاب در سال هفتم هجری اتفاق افتاده، این شاه ما خواب بوده بعد از 20 سال. 20 سال از ظهور اسلام گذشته دیگه. تازه حال از خواب بیدار می دو تا افسر بفرست برن این پیامبری که ادعا کرده من پیامبرم، گردنش بزنن سرش برای من بیارن. خب اگر تو کشورهای اینجا خامی شد که اجازه رشد نمی دادن، که نمی داشتن این که بخواد ظهور کنه. مطلب بعدی که عرض بکنم اینه که ما بیم بررسی بکنیم ببینیم که اگر ما قبول کردیم که اسلام حقه، وقتی اسلام متأخر از همه آیین هاست، با فرض این که ما زرتشت رو قبول کنیم که ما قبول داریم، مسیحیت رو قبول کنیم، یهودیت رو قبول، ما اینا رو قبول داریم، اما که آخر اومده اگر کامل تر از بقیه نباشه دیگه وجهی برای اومدنش نیست. اگر مساوی اونها هست، خب اونها هستن دیگه، برای چی اومده؟ اگر هم پایین تر از اونهاست که اصلا پایده نداره، حتما باید کامل تر باشه. حالا عقل شما بین کاملتر و غیر کاملتر کدام انتخاب میکنه؟
کاملتر.
کاملتر رو انتخاب بکنید. مطلب بعدی، کاری نداره، خب بیاد بررسی بکنید، بیاد بررسی بکنید ببینیم که اون چه که در اسلام هست این آموزه ها عقلانی تر، علمی تر، فطری تر و قابل قبول تره یا اون چه که در جاهای دیگه هست. بیایم توحید اسلام رو با سنویت زرتشتیت چکار کنیم؟
باعث
کنیم. عقل کدام قبول میکنه؟ با تثلیث مسیحیت چکار کنیم؟
باعث
کنیم. عقل چی قبول میکنه؟ حجت برای ما عقل دیگه. بیایم اون چی اسلام راجب نبوت میگه، راجب معاد میگه، اینا رو مقایسه کنیم با سایر چیزها، فروعش رو بهم بررسی بکنیم. هر سوالی شما ازش داشته باشه جواب میده، هیچ نیاز ما رو بی پاسخ
نمیده.
در حال که اون آیین ها دسته دست عملی که هیچ خیلی مشخص هم نیست، شعارهای مثلا فرض کن خشک و خالی، صدها نیاز بچه هزاران نیاز انسان رو نمیتونن پاسخ بگن. کدام انتخاب کنیم؟ اون که هر چی ازش بخواهیم در اختیارمون قرار میده، هر سوالی داشته باشیم پاسخ میگه، یا اونی که نه، من اینو از سیاست از من نپرسید، از اقتصاد از من نپرسید، از تعلیم و تربیت از من نپرسید، پس من کجا برم؟ برم سراغ بشر که هر روز اشتباه میکنه، هر روز عوض میکنه نظرشو؟ من سیاست از کی بگیرم؟ اقتصاد و تعلیم و تربیت از کی بگیرم؟ مطلب بعد این که این آیا منطقیه که ما بگیم که عرض کنم که ما چون ایرانی هستیم باید با آیین زرتشت باشیم؟ ایران یعنی چه؟ کدوم ایران؟ شما ایرانی چی معنا میکنید؟ ایرانی چه زمانی؟ کدوم زمان؟ اگر میگید چون زبان ما فارسیه پس ما باید با اون آیین باشیم، پس بقیه ملت هایی که تو خود ایران ما زندگی میکنن چی؟ ترک ها چکار کنن؟ لور ها چکار کنن؟ نمیدونم ترکمن ها چکار کنن؟ و همینطور ما گروه های مختلف داریم دیگه، کرد داریم، ترک داریم، نمیدونم انواع گویش ها داریم، اونها چکار کنن؟ اونها که فارسی نیست زبانشون که، بیم اون... نه شما بری برای خودتون پیغمبر انتخاب بکنیم، وقت کی برای شما باقی میمونه؟ تازه خود شهرهای خود ما یه گویش دارن، انواع گویش ها رو داریم ما. بعد این که شما میگید چون فارسی هست و ایرانی هست، زرتشت کجا متولد شده؟ کی متولد شده؟ میدونید که بین تاریخ تولدش تا 1000 سال اختلافه؟ از 450 هجری قبل از هجرت، از 450 قبل از هجرت تا 1500 سال قبل از هجرت، یعنی قریبا بیش از 1000 سال فقط در چی؟
تاریخ
تولدش اختلافه. حالا اون محصولش دیگه، کتاب آسمانیش کو؟ کدومه؟ وقت فارسیه؟ یه زمانی بنده قبل از انقلاب موقع دبیرستان بودم تو مسابقه درسی شرکت کردم در ادبیات فارسی، تو کل چیز اول که رشته من ریاضی بوده تو دبیرستان، و تو ادبیات فارسی اول شدم تو مسابقه درسی، بعدم تدریس کردم ادبیات فارسی رو. 20 تا واژه از واژه‌های زرتشتی رو گفتم کدام یکی از فارسی زبان یکی از اینها رو بلدن که چیه. خود من هم بلد نبودم، یعنی از اون 20 تا واژه‌ای که انتخاب کرده بودم حتی یکیش هم بلد نبودم معناش چیه. یعنی شما فارسی زبان، منم فارسی زبان عرض کردم، ادبیات فارسی درس دادم، کتاب نوشتم در ادبیات فارسی، اون قدیم نوجوانی شعر میگفتم، ولی یکی از این 20 سال قدر نفسم معناشو بفهمم. اما شما الان همین حمد و سوره حمد و من بهش اسما میپرسم، شما فارسی زبان هستید، بسم الله نمیدی؟ بسم الله یعنی چه؟ اسم میدی یعنی چه؟ الله، رحمان نمیفهمی یعنی چه؟ رحیمیت، الحمد و حمد میدی یعنی چه؟ لله، رب عالمین، اینو بیشتر میفهمیم یا اون؟ عرض کردم حالا من واژه حالا تو ذهنم هم نیست، از اون 20 واژه حتی یکیش هم من بلد نبودم. میفهمم ما چون فارسی هستیم باید کدوم فارسی؟ کدوم متن فارسی؟ کسی که این شوفر رو نمیدونه قضیه چیه خیال میکنه که ما یک کتاب آسمانی فارسی زبانه و همین زبان امروزی ما، با همین زبانی که الان صحبت میکنیم مثل شعر حافظ و سعدی ما داریم که اسمش هم مثلا گاتاهاست مثلا، که ما میخونیم و میفهمیم و دیگه نیاز به هیچ ترجمه هم نداریم. اینجوری نیست. و زبان امروز فارسی ما در واقع شما بخواید عربی رو قرش های عربی از زبان فارسی خارج کنی تقریبا چیز براتون نمیمونه. اینا دیگه الان فارسی شده، این واژه ها الان فارسی شده. عرب ها بسیاری از این واژه ها رو به معنی که ما استعمال میکنیم استعمال نمیکنن. ما خودمون داریم این واژه ها رو فارسیشون کردیم. ما شما میگید انقلاب، تو عرب به عرب ها انقلاب میگن کودتای نظامی. انقلاب اونجا به چه معناست؟
کودتا.
اونم میگن ثوره به جای انقلاب. ما تظاهرات میگیم که اون کلمات ظاهرش عربیه ولی ما به معنای دیگه استعمال میکنیم. پس اینکه بگیم زبان ما فارسی است، کدوم فارسی؟ کجا ایران؟ کدام ایران؟ از همه اینها گذشته، اگر ما حقیقت رو اول اشاره کردم، حقیقت رو جایی یافتیم، اینکه ایرانی ها مسلمان شدن به خاطر فرهیختگیشون بوده، به خاطر عقل و درایت و فهم و سطح فکرشون بوده و به همین دلیل هم بعد از اینکه انقلاب، بعد از اینکه مسلمان شدن، خدمتی که ایرانی ها به اسلام کردن هیچ ملتی نکرده. خیلی راحت ما بیاد بررسی بکنید، بعد از اینکه مسلمان شدن زمانهایی بوده که قدرت کل کشورها دست ایران بوده، زمان غزنویان، سلجوقیان، حتی خلیفه چیز رو ایرانی ها کم و زیاد میشنن برمی داشتن می زاشتن، حکومت های بسیار مقتدر و وسیع داشتن، اما در خدمت اسلام بودن، برنگشتن. ببینید کشورهای دیگه مثل شام و مثل سوریه و عراق و نمیدونم مصر و اینا که زبانشون عربی نبود، که وقتی مسلمان شدن زبانشون عربی شد، کلا فرهنگ عوض شد. ایران زبان خودش حفظ کرد، فرهنگ خودش حفظ کرد در این حال که مسلمان شد. و چه مسلمان نرس کردم، خدمتی که در طول تاریخ ایرانی ها به اسلام کردن هیچ کس نکرده تا همین الان. الان کسی به اسلام اهانت میکنه، کی در مقابلش وامیسته؟ یه آقای اومد به پیامبر اهانت کرد، کی در مقابلش ایستاد و هزینه های زیادی هم پرداخت کرد جز رهبر ایران؟ شما اگر دانشمندان ایرانی رو حتی از ادبیات عرب بگیرید، جالب ها، کتاب هایی که ایرانی ها در ادبیات عرب نوشتن بهترین کتاب ها در زمین ادبیات عربه. شما دانشمند ها ایرانی رو از اهل سنت بگیرید، اینا کنار بذارید، تقریبا چیزی براشون باقی نمیمونه. شما طبری رو بگیرید، هم تاریخش هم جامع البیانش، قدیمی ترین تفسیر و اولین کسی هم کل قرآن فارسی برگردونه همین محمد بن جریر طبری است. امام فخر رازی رو ازشون بگیرید، امام محمد غزالی، بخاری، حاکم نیشابوری، مسلم نیشابوری. حالا دیگه من میخوام بگم باید حالا بگم
تقریبا کتاباشون
چیزی واقعی نمیمونه ازش، نه حدیث میمونه، نه فقه میمونه، نه کلام میمونه، نه ادبیات میمونه، ادبیات عربی.
بله.
خدمتی که ایرانی ها به اسلام کردن در طول این 14 قرن هیچ کس نکرد. از اون طرف هم دوستان توجه داشته باشن، اگر ما بخوایم این 14 قرن سراسر عظمت و شکوه رو که در این 14 قرن در دامن اسلام از ایرانی ها ابو علی سینا تربیت شده، که هم در فلسفه تا همین الان هم نظیرش کمه، هم در علم پزشکی، در طب یک کتاب قانون نوشته تا همین اخیراً تو دانشگاه‌های پزشکی اروپا به عنوان متن درسی با همون زبان خودش تدریس می شده. اگر ما ابو علی سینا داریم، اگر محمد زکریا رازی داریم، اگر پارابی داریم و اگر صدر متعلهین ها داریم، اینها در دامن اسلام رشد کردن. ما این فرهنگ رو بخوایم قشچی کنیم، 1400 سال میراث فرهنگی رو کنار بذاریم، برگردیم 1400 سال پیش، فرزین دیگه فرزین که تمام این 1400 سالش کار کنیم،
برداریم
برگردیم به 1400 سال پیش. حق و انصاف اینه که چیز قابل ارسونم ارائه چندانی نداریم. داریم مواردی، بله، ما کوروش داشتیم، ما شاهانی داشتیم که اینها حق طلب بودن، اینها کارهای بزرگی کردن، اما اون کجا با این 1400 سال کجا؟ ما چند تا سنگ نوشته داریم، چیز دیگه هم داریم. اون افسانه دیو سفید و نمیدونم اونا که دیگه قابل اعراب دنیا نیست که بگیم که ما میراث فرهنگی داریم. خب میراث فرهنگیشون چیه؟ دیو سفید مثلا فرض کن رفت پهلوان رفت و مثلا فرض کن سر دیو سفید آورد، میشه اینا ارائه کرد؟ بله عرض کردم موارد داریم که اونا نمیشه ندیده گرفت، اما اون نسبت به اون چی که در دامن اسلام به وجود اومده، اون مقداری که در این 1400 سال ما میراث فرهنگی داریم اصلا قابل قیاس نیست. بنابراین گول شیاطین رو نخوریم. هم خدمتی که اسلام به ایران کرده بی نظیره، هم خدمتی که این ملت به اسلام کردن بی نظیره. تقابل بین این دوتا خیانت به هر دوست. یکی رو بخواییم رها کنیم هیچ کدام نداریم. البته اینجا بحث های دیگه هم هست، چون مسئله مهمی بود، من این مقدار توضیح دادم.
متشکرم از آقای محمدی، خدا قوت بهتون بده. بفرمایید یک تصاویر می آقای محمدی نفسی تازه کنند، بقیه سوالات آقا جواد رو بهش خواهیم پرداخت.
یا زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام، به خالق کنج لبت سلام که نشسته با چه ملاحتی، وسط علت تو به رب نکن شده ایم در نظر تو گم، دل ما پیان لب تو خم زده ایم جان بلایتی، بلغ الولا به کمال تو کشفت دو جان چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی، تو که آبروی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی، اگر کسی در خانه دل ماست کرده بهانه که به جستجوی نشانه دستم شنیده بشارتی، غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم نه گلایهی نه شکایتی، نمرا نبین رسدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن، پدرت بیا بردم نکن تو که از تبار کرامتی.
خب خیلی ممنونم از اینکه هر شب ما رو همراهی می‌فرمایید. وقت زیادی هم تا اتمام برنامه نداریم. دو تا سوال از سوالای آقا جواد مونده، آقای محمدی و آقای جمشیدپور هم از قزوین پشت خط تماس هستن. اگر اجازه بفرمایید آقای جمشیدپور رو تماسشون رو دریافت کنیم و سوالات رو ادامه خواهیم داد. آقای جمشیدپور سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من سوالم رو سریع مطرح میکنم.
خدمت
شما عرض بشه. یا قرآن کریم میفرمه یا ایها الذین آمنو آمنو. من تحقیق کردم بررسی کردم این رو اکثرا میگن این آمنوی اول در واقع میگن ایمان زبانیه و میگن که ایمان زبانی اونایی که ایمان زبانی دارن ایمان قلبی، در حالی که این به نظر درست نمیاد، چون خداوند میگه یا ایها الذین آمنو، خداوند داره میگه. خداوند اگر اولا که ایمان زبانی اصلا ایمان نیست، خداوند داره مؤمن تلقی میکنه کسایی که میگه آمنو. آیا این نو کردن ایمان نیست؟ اصلاح ایمان نیست؟ بالا بردن درجه ایمان نیست؟ تشکر میکنم، همین سوال بود. تشکر،
خیلی ممنونم از سوالتون. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خب امواتی که به خواب ما نمیان از ما گله دارن، ناراحتن؟
نه خیر، حالا اونا به خواب شما نمیاد، شما اونا رو خواب میبینید. بیشتر کاری نیستن که بخوان به خواب بیان. شما اگه کسی اومده باشه اصفهان تو خیابون دیده باشینش، او به چشم شما اومده یا چشم شما او رو دیده؟ شما فعالید، او منفعل دیگه. ما این که اونا رو خواب میبینیم، اونا به خواب ما نمیان، اونا نقشی ندارن. مطلب بعد این که خب خواب که حجیتی نداره که بگیم حالا مثلا به خواب بیان معلومه که از ما راضی هن، نه یعنی معلومه که راضی نیست. به هر حال کل اون تحلیلی که شما فرمودید اون مورد قبول نیست. حالا این میخواد که خوابشون ببینید، دستور عملهای تو مفاتیح هست، اونها انجام بدید. تو کتاب روایت ما مفصل هست، حالا بخشو مرحوم شیخ عباس قومی تو مفاتیح آورده، بخشی هم تو کتاب مفصل دیگه ما هست. راههایی برای دیدن اون چیزی که انسان میخواد تو خواب ببینه هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. کسی که ایمان نیمه ای داره، اگر با همین حال از دنیا بره چه اتفاقی براش میفته؟
اینکهشون گفتن 50% تو اندازه گرفتن 50% تو میشه ایمان رو اینجوری اندازه گرفت؟
گفتن این وقت میگن مثلا آخرت هست، خدا هست.
نه، ممکن شبهه داشته باشه، شک داشته باشه، باید بپرسه که شکش برطرف بشه. چند نکته رو عرض میکنم. اول اینکه همین که داره عمل انجام میده معناش اینه که هر سه مرتبه ایمان رو داره. اول اعتقاد قلبیه، دوم اقرار زبانیه، سوم التزام عملیه. کسی که التزام عملی داره معنیش اینه که من اونا قبول دارم، ولی قبول نداره که خودش به زحمت نمیده که بخواد نماز بکنه، روزه بگیره. پس بنابراین باید حتما اون دو مرتبه قبلیشو داشته باشه. حتی اگر اون دو مرتبه رو داشته باشه، مرتبه سوم نداشته باشه، عمل هم نکنه، ما او رو غیر مؤمن نمیدونیم، بگیم مؤمن فاسقه. اینکه خدا رو قبول داره، به زبان هم لا اله الا الله رو میگه و شهادت بر رسالت پیامبر رو، ولی نماز نمیخونه، میگیم این شخص مؤمن فاسقه. یعنی ایمان داره، مدام ایمانش کامل نیست. مطلب بعد این که حالا اگه ایمان انسان ضعیف باشه، ممکنه که شیطان هنگام مرگ به سرقت ببره ایمان رو ازش، که بی ایمان از دنیا بره. این که آیا اون 50% ایمان که شما گفتید رو همراه خودش برده، اگه برده باشه سرانجام اهل نجات. اگر ایمانی براش باقی مونده باشه، حالا رو کم، و این ایمان حفظ کرده باشه، با این ایمان از دنیا رفته باشه، خود همین ایمان بهترین عمله، نتیجهش میشه بهشت. اما کی بهشت میره اون دیگه بحث دیگه است. تا پاک نشه، تا اون گرفتاریاش، تا این شکا برطرف نشه، تا اون اعمال گناهانی که انجام داده پاک نشه و الی آخر، این ممکنه تو جهنم بمونه. ولی به هر حال اگر واقعا ایمانی همراه خودش برده باشه، این قطعا آخرش اهل نجات خواهد بود.
بسیار عالی. یا ایها الذین آمنو
آمن. این رو میشه تعبیرهای مختلفی داشت، از جمله اینکه اون یا ایها الذین آمنو همون ایمان فطری باشه که همه دارن. آمنو یعنی بیاد بالاتر، اون ایمان فطری رو به منصه ظهور برسونید،
در رفتار انجام.
آره، یعنی شما اون بذر ایمان فطری رو شکوفاش کنید، از اون حالت بذر خارجش کنید. یا اینکه نه، اون درجه که هستید بیاد بالاتر. هر جایی که انسان باشه ایمانه، باید بیاد بالاتر. پیغمبرم نماز بخونه میگه هدنا الصراط المستقیم. پیغمبر تو صراط مستقیم هدایت نشده، چرا؟ خودش هدایتگره دیگه، خودش حادیه. هر جایی که هست باید بیاد بالاتر. بنابراین معنای آیه میشه که بله شما الان ایمان دارید، اونجا متوقف نشید، بیاید بالاتر. که ایشون هم همینو گفتن، این درسته که بگیم که هر درجه که انسان داره چون ایمان مشککه بیاد بالاتر. اما اینکه گفتن که ایمان یا لذین آمنو، یعنی کسانی که به زبان میگن ایمان داریم، این رو هم تویشون فرمودن خلاف قرآن هست. قرآن چنین شخصی رو مؤمن نمیدونه، مسلمان میدونه. و قالت الاعراب آمن رو به زبان گفتن ایمان آوردیم. از خودم که قل لم تؤمنو ولکن قولو اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. اگر ایمان در قلبش وارد نشده، فقط به زبان میگه، این مسلمانه، مؤمن نیست. حداقل ایمان اینه که انسان هم باور قلبی داشته باشه هم اقرار زبانی، پس کدام التزام عملی باشه، خب کمال ایمان هست. اما اگه اونم نداشت، این دوتا رو داشت، میشه بهش گفت مؤمن. اما اگه یکشو نداشت، اگه همون باور قلبی رو اگه نداشت، او بله تسلیم هست، مسلمان هست، ولی مؤمن نیست. من یعنی که آقایون میخوام بگن که چون باور در یک تقسیم بندی چهار مرتبه داره. اولی مرتبه باور اسلامه، دومش ایمانه، سومش تقواست، چهارمش یقینه. حالا یقین خیلی کم تقسیم شده، اون سه تا. کسی به تقوا رسیده یعنی سه رکن ایمان رو داره، هم باور قلبی داره، هم اقرار زبانی داره، هم التزام عملی. کسی که در ایمان هست ممکنه التزام عملی نداشته باشه، ولی باور قلبی و اقرار زبانی رو داره. کسی که در مرتبه اسلام هست فقط اقرار زبانی داره، باور قلبی هم نداره. این سه مرتبه در واقع مراتب کلی ایمان هست و خود ایمان هم ده ها مرتبه داره. در هر مرتبه که انسان هست باید بره بالاتر و خداوند به مؤمنین میگه هر جایی که هستید بیاد بالاتر.
بسیار خیلی ممنون. سگا خانم احمدی از شیراز، سلام علیکم.
الو.
سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر.
بفرمایید. خواهش
شما و آقای محمدی. یه سوال داشتم، خواستم ببینم که از کاری که ما در طول روز می‌کنیم، مثلا یه دور تسبیح ما صلوات می‌خونیم، در همون حال اگر ما یه سخنرانی گوش بدیم یا یه فیلم ببینیم، آیا این مستمر خواهد بود؟ یعنی که نه، ما این سطح صلواتی که میفرستیم باید دقیقا با توجه باشه، یعنی ما دونه به دونه این اذکاری که میدیم باید توجه داشته باشیم. ممنون میشم پاسخ بفرمایید که ما زمینی که رادیو گوش میدیم یا تلویزیون نگاه میکنیم ذکر هم میدیم، اگر حواسمون حالا به اون سطح ذکر نباشه، حالا چند تا ذکر رو ما کلا حواس نداشته باشیم و حواسمون به سخنرانی باشه یا فیلم باشه، آیا این میتونه اثر داشته باشه؟ یکی نه، تمام اذکار رو ما دونه به دونه باید با تمرکز اینا رو بدیم. خیلی متشکرم و ممنونم. خدا نگهدار.
بسیار عالی، متشکرم از تماستون. وقتش
ذکر که البته حالا صحیحش ورده دو نوعه، یکی ورده زبانی و لفظی و قالبیه، یکی ورده معنوی و قلبی و باطنیه. خب اون ذکر یا به قول شما ذکر یا همون ورده زبانی هم بی‌خاصیت نیست، یکی داره صلوات میفرسته، یکی هم مثلا فرض کنید که زبانش بیکاری چی نمیگه یا خدا نکرده حرف بد میگه، خب اینا با هم فرق دارن. اون زبانی که داره صلوات میفرسته با اون زبانی که چی نمیفرسته با هم فرق دارن. اما بهترین ذکر همون ذکر قلبیه، همون ذکر معنویه، همین که انسان دلش همراهی بکنه، اون اثرش خیلی زیاد هست. حالا نمیشه درصد مشخص کرد، اما اگر ما برای مثلا ذکر زبانی یا ورد زبانی 5% مثلا بخوایم ارزش قائل بشیم، وقتی قلبی میشه میره بالای مثلا 80%. خیلی فرق میکنه که بخواد قلبی بشه. و بهترینش همینه که انسان وقتی میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد توجه داشته باشه من دارم چی میگم، بلا توجه اجمالی و توجه قلبی. بنابراین این که بگیم که نه شما دیگه موقعی که تلویزیون نگاه میکنید ذکر نگید، نه اینجوری نیست، بگید ذکر. اما حتی المقدور در همون حال هم سعی کنید که ذهن رو و قلب رو متوجه این ذکر بکنید که اون وقت خیلی اثرش زیاد خواهد شد. همون که گفتم اگر ما اون ورد زبانی رو 5% براش ارزش قائل بشیم که هست ارزش داره، وقتی قلبی که شد که دوتاش با هم میشه، هم زبانی میشه هم قلبی میشه، بالای 80% اثر خواهد داشت. اما حقیقت اینه که عالی ترین مصداق ذکر، چون که در روایت داریم امام صادق یا که از ائمه علیه السلام فرمودن که ذکر تنهایی نیست که انسان بگه لا اله الا الله سبحان الله الحمدلله، گرچه این هم ذکره، اما عالی ترین مصداق ذکر اونه که انسان وقتی در معرض گناه قرار میگیره به یاد خدا بیفته و از گناه دست برداره. این عالی ترین مصداق ذکره، یعنی همون توجه به خدا. حالا اون ذکر زبانی هم اگه انسان با توجه با خدا اون ذکر رو بگه، خب اثرش خیلی بیشتر خواهد.
بسیار. نکته اول فرمودید تفاوت ذکر و ورد، شاید برای بعضی از بزرگواران سوال بشه که چه تفاوتی داره.
ذکر یعنی یاد، بیشتر جنبه قلبی داره. ورد جنبه زبانی داره. ایم اللهم صلی علی محمد و آله. که ممکنه قلب انسان مشغول باشه به همین صلوات اما به زبانش چیزی نگه. ذکر و ذکر جنبه درونی جنبه باطنی داره، در حالی که ورد جنبه خارجی و ظاهری داره.
و من یه نکته بهش اضافه کنم، یعنی سوال اضافه کنم، و فرق اینا با تسبیح چیه؟
تسبیت،
تسبیح، سبح لله ما فی السماوات.
تسبیح یعنی سبحان الله، خدا رو منزه دونستن، یکی از مصادیق ذکره، یکی از مصادیق ورده. که البته اونم تسبیح هم باز خودش تسبیح تکفینی هست و تسبیح تشریعی هست که هر کدام حوزه‌ای دارن. خود تسبیح یعنی خداوند منزه هست، یکی از مصادیق ذکره، تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر و همینطور.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. خدا انشاءالله بهتون سلامتی بده، خدا انشاءالله بهتون قوت بده و انشاءالله همیشه از وجودتون استفاده بکنه.
خدا شما رفت کن انشاءالله.
سپاسگزارم از شما، از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما را همراهی فرمودید، از اینکه با ما همراهی های زیبایی انجام میدید. گاهی وقتا پیام هایی به دست بنده میرسه و شرمنده الطاف و تفقدات شما بزرگواران میشیم. البته انتقاداتی هم داریم که به دیده منت میگذاریم و استفاده میکنیم. امیدوارم که خداوند متعال در این سال جدید به همه ما توفیق بده، روزی ما رو چه در بعد معنوی چه در بعد مادی زیاد کنه و بتونیم با عمل و انجام طاعات الهی زمین ساز ظهور حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پر روزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما. اللهم صل علی